با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان فصل 9. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از تعیین اسرائیل، معرفی اسرائیل، انتخاب اسرائیل در چارچوب هدف مقتدرانه خداست، انتخاب امتها بر اساس نبوتهای کتاب مقدسی می باشد. ما اکنون به دومین تقسیم بندی بزرگ این رساله رسیده ایم. فصل‌های اول تا فصل هشتم رومیان شامل اصول تعلیمی است. فصل‌های نهم تا یازدهم مربوط به زمان و دوره مشخصی است. فصل‌های دوازدهم تا شانزدهم در مورد وظایف است. هشت فصل اول رومیان بر ایمان تاکید دارد. فصل‌های نهم تا فصل یازدهم بر امید تاکید می کند. فصل‌های دوازدهم تا شانزدهم تاکیدشان بر محبت است. طریق دیگری نیز برای نگاه کردن به کتاب رومیان وجود دارد. اولین قسمت در ارتباط با نجات است. بخش دوم جدا شدن و سومین قسمت در مورد خدمت است. پولس هشت فصل اول کتاب رومیان را نتیجه گیری کرده و نجات را به طور گسترده مطرح نموده، زیرا تمامی نجات بشری گناهکار و گم شده است. در رومیان فصل 3 آیه 23 خواندیم که زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. خداوند نجات را تنها بر یک اساس در دسترس همگان قرار داده است. نجات بر اساس ایمان به خداوند عیسی مسیح می باشد. پولس اکنون آماده است تا دومین بخش بزرگ را توضیح دهد. بعضی افراد تلاش کردند این بخش را فقط به عنوان یک زمینه عنوان کرده و در نتیجه به آن بی‌توجهی کنند. دیگران آن را توسط در پرانتز مطرح کردن و اینکه واقعاً مورد نیاز نیست بخشی بی اهمیت می دانند. اما این قسمت نه تنها ضروری است، بلکه برای منطق و تعلیم رساله رومیان بسیار مهم و حیاتی می باشد. در مورد فصل‌های هشتم و دوازدهم احساس می شود که آنها مانند دو واگن باری می توانند به هم پیوسته باشند. ولی پولس وقتی رومیان را نوشت یک قطار باری را درست نمی کرد. کتاب رومیان یک قطار باری نیست، بلکه یک رود جاری است. همانطوری که نمی توان بخش میانی یک رودخانه را برداشت و جدا کرد، فصل‌های نهم تا یازدهم رومیان را نیز نمی‌توان جابجا کرد. هر نوع جابجایی باعث خرابی این کتاب به هم پیوسته می‌شود. گریف توماس می‌نویسد فصل‌های نهم، دهم و یازدهم یک قسمت درونی رساله است و برای فهم و درک حقیقی آن مورد نیاز می‌باشد. ویژگی‌های خاص بزرگی وجود دارند که اهمیت این بخش را آشکار می‌کنند. آنها عامل روانشناسی، عامل تاریخی و عامل تعلیمی هستند. عامل روانشناسی مربوط به تجربه شخصی پولس است. این نظریه درست نمی‌باشد که بگوییم کتاب رومیان از فکر و اندیشه پولس و کتاب غلاطیان از قلب او آمده است. قلب پولس در ابتدای فصل 9 و در واقع در تمام این بخش به طور واضح تشریح شده است. شکاف بزرگی بین فصل 8 و فصل 9 وجود دارد. فصل هشتم با اعلام پیروزمندانه و شادی بخش این مطلب که هیچ جدایی از محبت خدا در عیسی مسیح خداوند ما نیست پایان می‌یابد و ما را به سطح بالایی می‌رساند. اما فصل نهم با سطح پایین یأس و تأسف شروع می‌شود. به طور آشکار یک تغییر موضوع باعث ایجاد دلشکستگی در پولس رسول شده است و با توجه به متن آن را مشاهده خواهیم کرد. عامل تاریخی وضعیت بی‌نظیر و مشکل روزگار پولس را در نظر می‌گیرد. تفسیرهای جدید اکثراً در توجه به این عامل کوتاهی کرده و به آن دقت نکردند. کلیساهای زمان حاضر به طور کلی غیر یهودی می‌باشد و پیش زمینه یهودی آن کاملاً به فراموشی سپرده شده است. تصور و فرض می شود که تمام وعده های عهد عتیق در کلیسا حل و فصل شده است. فرض عمومی مطلق این است که کلیسا وارث نبوت های عهد عتیق بوده و کار خدا با قوم اسرائیل تمام شده است. مدت پیش یک سازمان مسیحی یک گردهمایی و کنفرانس نبوتی را در شهر اورشلیم برگزار کرد. جالب و سرگرم کننده بود که ملاقاتی این چنین مهم در پایان با جوش و خروش سطحی و هیجان و حرارتی مصنوعی به پایان رسید. بسیاری از نویسندگان که در رابطه این کنفرانس گزارش دادند می گفتند که بسیاری در شهر اورشلیم حتی از برگزاری چنین گردهمایی اطلاع نداشتند. جالب است که این کنفرانس را با شورای اورشلیم که در فصل 15 اعمال رسولان نوشته شده مقایسه کرد که شهر اورشلیم را به لرزه انداخت. برای نیمی از شرکت کنندگان در آن کنفرانس قوم اسرائیل جایی در نقشه خدا برای آینده نداشت. آنها احساس می کردند که کار خدا با قوم اسرائیل تمام شده است. اگر این موضوع حقیقت دارد، پس چرا آنها به اورشلیم رفتند تا در آنجا یک کنفرانس نبوتی برگزار کرده یا در آن شرکت کنند؟ آنان می توانستند به هر نقطه دیگر دنیا نیز بروند و کنفرانس خود را برگزار کنند. اما حقیقت این است که کار خدا با قوم اسرائیل هنوز تمام نشده است، همانطوری که خواهیم دید. نویسنده‌ای به نام استیفلر در کتاب خود به نام رساله به رومیان چنین می نویسد: به شیوهی خاص در تفاسیر مسیحی فرض شده بود که روزگار اورشلیم به پایان رسیده است و اینک یک کلیسای برگزیده و هماهنگ ساخته شده بر ایمان به مسیح قصد و هدف شریعت و نبوت بود و وظیفه همه یهودیان این بود که حالت ویژه و جدایی طلبی خود را کنار گذاشته و به کلیسا بیایند. یهودیان چنین دیدگاهی را به پولس نسبت می دادند. به شدت فراموش شده است که کلیسای اولیه در اورشلیم و یهودیه هرگز یک غیر یهودی را در میان اعضای خود نداشت و هیچ یک از آنان را نمی پذیرفت. و هر عضو آن جماعت اولیه 10,000 نفری در شریعت یهود غیور بود و این موضوع در اعمال رسولان فصل 21 آیه 20 مشخص است. آنها عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول کردند، اما هیچ یک از آداب و رسوم عهد عتیق و امیدهای خود را ترک نکردند. مسیحیت تا کنون رنج کمی نکشیده است در زیر این تلاش دائمی که این موضوع را از دیدگاه غیر یهودی و نه از دیدگاه یهودی نگاه می کند. کلیسای اورشلیم و نه کلیسا در انطاکیه یا افسوس یا روم تنها مؤسس و مزین کننده چهره تاریخی و کافی کلیسای اولیه می باشد. دوست من، داشتن این فرضیه که کار خدا با قوم اسرائیل تمام شده تصویری سطحی و دیدگاهی اشتباه است. پولس در رومیان فصل 11 آیه 1 چنین پاسخ می‌دهد که حال از شما می‌پرسم که آیا خدا قوم خود اسرائیل را رها کرده و ایشان را ترک گفته است؟ هرگز به هیچ وجه چنین نیست. این یک جواب قاطع و مشخص است. او قصد دارد نشان دهد وعده هایی که خدا به قوم اسرائیل داده است همگی برای آن قوم به حقیقت پیوسته و به انجام خواهد رسید. همچنین او می‌خواهد نشان دهد که خدا وعده های معینی نیز به کلیسا داده است و امروز او یک قوم برگزیده از یهودیان و غیر یهودیان را فرا خوانده تا کلیسا را تشکیل دهند. بر طبق اعمال رسولان فصل 15 این دقیقاً نتیجه ای است که شورای اورشلیم به آن رسیدند. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 13 الی 18 در واقع اصل و محتوای تفسیر نبوت و پیشگویی ها آشکار می شود که می خوانیم پس از ایشان نبوت به یعقوب رسید. او برخاست و گفت برادران گوش کنید. پتروس برای شما بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار بر غیر یهودیان ظاهر شد تا برای جلال خود از میان ایشان قومی جدید انتخاب کند و این درست همان است که پیامبران خدا پیشگویی کردند. برای مثال آموس نبی میگوید خداوند میفرماید از این پس باز میگردم و با داوود عهدی تازه میبندم تا غیر یهودیان نیز بتوانند به سوی خدا بازگردند، یعنی تمام کسانی که نام خود را بر ایشان مهر زدم. این است آنچه خداوند میگوید، خداوندی که نقشه های ازلی خود را اکنون فاش میکند. بنابراین عقیده من این است که نباید در مورد غیر یهودیانی که به سوی خدا باز میگردند اصرار کنیم که قوانین یهودی را نگاه دارند. یعقوب کاملا واضح و آشکار می‌سازد که خدا قومی را به نام خودش فرا می‌خواند. وقتی خدا این نقشه خود را به اتمام رساند، آنگاه او کلیسا را از زمین برخواهد داشت و دوباره به قوم اسرائیل باز می‌گردد. اما حتی در آن زمان کار خدا با غیر یهودیان نیز تمام نشده است. به ما گفته شده است که تمام غیر یهودیان نجات یافته در آن زمان به همراه قوم اسرائیل وارد ملکوت خدا خواهند شد و پادشاهی خدا بر این زمین استوار خواهد شد. این عامل تاریخی نمیتواند در نظر گرفته نشود. عامل تعلیمی که در این بخش وجود دارد تفسیر درست آموزش جدا شده بودن و موضوع تقدیر و هدف مقتدرانه خدا می باشد. پولس در 8 فصل ابتدایی به موضوعای بزرگ گناه، نجات و تقدیس که همان مسیر فیض تا جلال است اشاره کرد و آنها را بررسی کردیم. در این زمان فیض، ملیت، قومیت، آداب و رسوم نزد خدا اهمیتی ندارد. ایمان تنها نکته‌ای است که خدا از انسان میپذیرد. هر شخص بدون توجه به نژاد و شرایطش میتواند رحمت بیابد. این موضوع به نظر میرسد که برتری و امتیاز مشخص در عهد عتیق را به کناری بگذارد. اما پولس قصد دارد این مطلب را توضیح داده و به آن پاسخ دهد که در رومیان فصل 11 آیه 1 با این سوال شروع میکند. آیا خدا قوم خود اسرائیل را رها کرده و ایشان را ترک گفته است؟ که البته پاسخ منفی می باشد. خدا ایشان را ترک نکرده است. به یاد دارید که پولس رساله به رومیان را با این مطلب شروع کرد که انجیل نجات بخش اول به یهودیان بشارت داده شد و این نکته را در رومیان فصل 1 آیه 16 دیدیم. من فکر می کنم که منظور او از نظر ترتیب تاریخی است که اول به یهودیان بشارت انجیل نجات بخش داده شد. فصل 9 الی فصل 11 بخش های بسیار مهمی می باشند. ممکن است به طور مستقیم با تعلیم مسیحی ارتباط نداشته باشد، اما با آخرت شناسی و مبحث آخرت ارتباط دارد. یعنی آن بخش نبوتی از کتاب مقدس که خدا آشکار می کند، کارش با قوم اسرائیل هنوز تمام نشده است. اکنون می خواهیم فصل 9 را شروع کنیم. دقت داشته باشید که این فصل با رفتار گذشته خدا با قوم اسرائیل ارتباط دارد. در فصل 10 رفتار کنونی خدا با قوم اسرائیل را می بینیم. در فصل 11 به رفتار آینده خدا با این قوم به عنوان یک ملت توجه خواهیم نمود. دلیل خدا برای رفتار با این قوم در گذشته از قابلیت‌های خاص و استثنایی آنان یا تلاش‌های زیاد ایشان نتیجه گرفته نمی‌شود، بلکه برعکس، همه بر پایه اعمال خداست که در اراده مقتدرانه خودش یافت می شود. هر آنچه خدا اراده کند به انجام می رسد. خدا با رحمت نسبت به قوم اسرائیل و همه اقوام دیگر عمل کرده است، همانطوری که با من و شما نیز با رحمت رفتار می کند. گفته لوتر یک مقدمه مناسب برای این بخش را در بر دارد. کسی که اشتیاق صلیب و رنج مرگ را نشناخته است، نمی تواند از پیشدانی یا انتخاب بر اساس فیض را به راحتی بفهمد بدون اینکه یک صدمه و خصومت درونی نسبت به خدا داشته باشد. پس مراقب باشید، از شراب ننوشید وقتی هنوز یک نوزاد شیرخواره هستید. آنچه در این بخش با آن روبرو خواهیم شد، داروی قوی است که بایستی آمادگی دریافت و هضم آن را داشته باشیم. تعیین اسرائیل. در رومیان فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: آنچه می‌گویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمی‌گویم. وجدان من که از روح القدس منور شده به من اطمینان می‌دهد که دروغ نمی‌گویم. ترجمه دیگر چنین می‌گوید: من در مسیح حقیقت را می‌گویم. دروغ نمیگویم و وجدانم در روح القدس به من شهادت میدهد. اینو سخن گفتن به نظر یک مقدمه رسمی است که از زبان پولس شنیده میشود. اما بایستی به یاد آورید در آن زمان که او این رساله را مینوشت، متهم شده بود که بر ضد قوم خودش است. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 12 به ما گفته شده است: وقتی روز شد، بعضی از یهودیان دور هم جمع شده و سوگند یاد کردند تا پولس را نکشند، به هیچ خوردنی یا نوشیدنی لب نزنند. اکنون پولس از روش محبوب آنان برای سخن گفتن استفاده می کند. من حقیقت را می گویم، دروغ نمی گویم. در رومیان فصل 9 آیه 2 می خوانیم: در دل خود بار غمی سنگین و دلتنگی بی پایان دارم. برای ما غیر ممکن است که بتوانیم غم و اندوه این رسول بزرگ را برای ملت خودش بفهمیم. صبر و بردباری او در مقابل جفا و آزار مداوم آنان این مطلب را نشان می‌دهد. او می‌دانست که آنان چه احساسی درباره مسیح و مسیحیت داشتند، چون خودش هم زمانی همان احساس را داشت. او خودش یک فریسی و یک رهبر مذهبی بود. او اکنون با تمام وجودش اشتیاق داشت تا آنان نیز مانند او به سوی مسیح آمده و به او ایمان آورند تا برای همیشه نجات یابند. در رومیان فصل 9 آیه 3 می‌خوانیم: آرزو می‌کردم اگر ممکن می‌شد به خاطر قوم یهود که خیشاوندان من هستند، ملعون و از مسیح جدا شوم. میخواهم ترجمه دیگری از این آیه را با شما در میان بگذارم. آرزو میکردم امکان پذیر میشد، هرچند که امکان ندارد، که خود را لعنت کرده و از مسیح جدا میساختم به خاطر برادرانم که بر طبق جسمانی خیشاوندان من میباشند. ترجمه این آیه از متن اصلی آسان نیست. یک ترجمه کلی و ساده دیگر چنین است: من خود زمانی جدا شده از مسیح بودم. همانند برادرانم که بر طبق جسمانی خیشاوندان من هستند. صادقانه بگویم من بعضی اوقات پولس را نمیفهمم. اگر ترجمه های رسمی متن فصل 8 درست بگویند، در آنجا پولس گفت که هیچ چیز نمیتواند او را از محبتی که در عیسی مسیح است جدا سازد. حالا میگوید آرزو داشتم جدا میشدم. این یک آرزوی بیهوده است. پولس، تو نمیتوانی جدا شوی. خودت آن را گفتی. پس این فقط یک سخن تو خالی است اگر چنین باشد. پس تو صادق نیستی وقتی چنین سخن میگویی. شاید شخصی به پولس چنین گفته باشد. اما پولس رسول همیشه صادق بوده است. او از روش‌های سخنرانی استفاده نمی‌کند که سخنان توخالی و بیهوده بگوید. پس من یقین دارم که او در واقع می‌گوید من خود نیز زمانی از مسیح جدا بوده و زیر لعنت به سر می‌بردم. همانند برادران یهودیم. من می‌دانم که نمی‌توانم جدا شده و در لعنت باشم. و می خواهم که آنان هم مسیح را شناخته و در موقعیت کنونی من باشند. پروفسور بنگل گفت آسان نیست که میزان محبت را در موسی و پولس تخمین زد. موسی نیز همین نوع سخن احساسی را در خروج فصل 32 آیه 31 الی 32 گفت. پس موسی به حضور خداوند بازگشت و چنین دعا کرد. آه ای خداوند! این قوم مرتکب گناه بزرگی شده. برای خود بتی از طلا ساخته. تمنا می کنم گناه آنها را ببخش وگرنه اسم مرا از دفترت محو کن. موسی و پولس هر دو آنچنان محبت عظیمی به قوم خود و نجات ابدی آنان داشتند که حاضر بودند حتی خود را برای ایشان فدا کنند. این دو نمونه‌ای هستند برای هر ایمانداری که حاضر باشد از همه چیز خود بگذرد تا قوم و ملتش از هلاکت و گناه نجات یافته و امکان زندگی جاودانه با خدای زنده را داشته باشند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.